بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض کردیم که برای جواز تفسیر قرآن و اثبات اینکه قرآن یک کتابیه که برای استفاده همه نازل شده، اینجور نیست که بدون روایات اهل بیت و بدون تفسیر اهل بیت هیچیش برای هیچ کس قابل استفاده نباشه، بلکه بدون روایات اهل بیت هم اجمالاً قسمتی از آیات قرآن مجید، اونم البته قسمتی از معانیش، برای مردم یعنی برای غیر ائمه معصومین قابل استفاده است، قابل تفسیره. و اینطور نیست که هر آیه‌ای که روایت در ذیلش نباشه ما بگیم اون آیه فقط برای قرائت و برای خواندن. ادله‌ای برای جواز تفسیر ذکر شده که تقریبا غیر از یکیشو در جلسه قبل عرض کردیم. اون یکی که شاید مهمتر از خیلی از ادله باشه خود آیات قرآن مجیده، یعنی از قسمتی از خود آیات قرآن مجید استفاده میشه که قرآن برای استفاده مردم و قرآن برای مردم قابل فهمه، که اینو ما تأخیر انداختیم برای اینکه کسی شبهه نکنه. البته اگرم شبهه کنه شبهه خیلی سستیه، ولی ممکنه کسی شبهه کنه که وقتی ما بحثمون اینه که آیا آیات قرآن قابل فهم هست یا نه، شما چطور به خود آیات قرآن برای قابل فهم بودن آیات تمسک میکنید؟ اگر بحث ما اینه که آیات قرآن قابل فهم هست یا نیست، یا مدعی هستیم که قابل فهم نیست، وقت چطور کسی میتونه به آیات قرآن علیه ما استدلال کنه؟ خب هر آیه ای رو بخونه، من همون آیه رو میگم خب این آیه برای ما قابل فهم نیست، این آیه منهای روایات برای ما قابل استفاده نیست. وقتی این شبه خیلی سسته، اما ممکنه کسی بگه اینی که حالا ما قبلا ادله دیگر رو ذکر کردیم که اگه این آیات هم نبود اون روایات و اون ادله به خوبی میفهموند که قرآن برای ما قابل فهمه و میتونیم تفسیر کنیم. وقتی حالا منهای این آیات مطلب برامون مسلم شد، این آیات رو هم میخونیم و دیگه اون شبهه سستم نمیتونه مانع ما باشه، چون منهای این آیات ما دلیل بر جواز تفسیر داریم. اصلا ما همین داشتم عرض میکردم، اصلا ما غیر از این آیات دلیل قطعی داریم بر این که قرآن قابل استفاده هست، یعنی منهای خود آیات قرآن. از خارج قرآن دلیل آوردیم، از خارج قرآن ادله اقامه شده بر این که قرآن برای فهم مردمه، برای استفاده مردمه. و اما از خود قرآن مجید فرمودن که آیاتی که در خودش اینطور فرموده که باید در قرآن تدبر کنند، خب هر کسی این جمله رو بشنوه که خود قرآن داره مردم رو دعوت میکنه به تدبر در قرآن، دیگه جای شک براش نمیمونه که پس قرآن قابل فهمه، قابل استفاده است. خود آورنده قرآن میگه در قرآن تدبر کنید، کتابون انزلنا الیک لیدبروا آیاته، کتابون انزلنا الیک لیدبروا آیاته، کتابون انزلناه الیک یا انزلنا الیک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب، سوره صاد آیه 29. سوره صاد آیه 29 کتابون انزلناه و شاید الیک لیدبروا آیاته. سوره نساء آیه 82 سوره نساء آیه 82، افلا یتدبرون القرآن، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. افلا یتدبرون القرآن، آیا در قرآن تدبر نمی کنند؟ ولو کان من عند غیر الله، اگر قرآن از نزد غیر خدای متعال بود، لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. سوره نساء آیه 82 که یکی از وجوه اعجاز قرآن مجید هماهنگ بودنشه، اختلاف نداشتنشه که در این آیه ذکر شده و کل کسانی که در اعجاز قرآن بحث کردن یکی از وجوه رو از همین آیه استفاده کردن که امکان نداره یک کتابی در طول 23 سال کم کم گفته بشه و در طول این 23 سال هیچ اختلافی، هیچ ناهماهنگی درش دیده نشه. حتما باید گوینده این کلام معصوم باشه و از طرف خدا باشه، و الا اگر بشر بود و غیر خدا بود، اگر بشر بود و معصوم نبود، ولو کان من عند غیر الله، اگر از نزد غیر خدا بود، لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، حتما اختلاف کثیر درش می دیدن. این دیگه بشر این تجربه هم کرده که هر کسی، هر دانشمندی، هر ملایی، هر نویسندهی در طول 50 سال، 40 سال، 30 سال، 10 سال، 20 سال حرف می زنه، چیز می نویسه، وقتی که با هم می سنجیم هم اختلاف داره، هم ناهماهنگی داره، هم بعد قسمتی از حرفای قبلی خودش رو خودش رد می کنه، خودش میگه اشتباه بوده، خودش میگه خلاف واقع بوده. اگه یک کسی 20 سال 30 سال صحبت کرد و هیچ نوع اختلاف، ناهماهنگی، رد مطالب قبلی درش نبود، این بهترین دلیل بر این که این معصومه، این معصومیت داره، این کلام کلام بشر عادی نیست و از طرف خدای متعال. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. سوره محمد آیه 24، افلا یتدبرون القرآن، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. شاید آیات دیگه هم باشه، حالا از باب نمونه این سه آیه‌ای که تقریبا به صراحت داره میگه باید در قرآن تدبر کنند، قرآن کتابی است که باید درش تدبر بشه. خب کتابی که درش تدبر میشه، خب قابل فهمه برای مردمی که باید تدبر کنند، قابل استفاده است که باید تدبر کنند. این یه قسم از آیاته که ممکنه خودتونم باز به فهرستو مراجعه کنید، آیات دیگه هم باشه. آیات دیگه ای در قرآن هست؟ بله. ندیدم اون بارم، ندیدم پستاری فرمودید یا یکی از رفقای دیگه. آیه هست که لقوم یتفکرون، ولی اون ظاهرش این نیست که یتفکرون فل قرآن، بلکه قرآن برای قومیست که یتفکرون. ما دنبال آیاتی هستیم که بگه در قرآن تفکر کنند، در قرآن تدبر کنند، در قرآن تعقل کنند. من به چشمم نخورد در قرآن تدبر کنن داریم، اما در قرآن تفکر کنن به چشمم نخورد. اینجور تعبیر هست که قرآن مال مردمیه که اهل فکرن، مثل این که میگیم قرآن برای متقینه، قرآن برای متقینه، قرآن برای قوم یتفکرونه. این غیر از مطلبیست که ما دنبالشیم. من به چشمم نخورد. حالا تدبر به یه معنا همون تفکرم هست. آیات دیگه ای که به اصطلاح اگر بله، اگر گفتیم قرآن برای جمعیتی است که اهل فکر باشن، این منافی با این نیست که قرآن با تفسیرش برای جمعیتی است که اهل فکر باشن. اگه گفتیم قرآن نازل شده برای جمعیتی که اهل فکرن، این مانع این نیست که قرآن با تفسیرش، یعنی قرآن با تفسیر اهل بیت، یک کتابیه که مال مردمی است که اهل فکر باشن. ما گفتیم چرا در خود قرآن شما تدبر نمی کنید، دیگه نمیشه تفسیر اهل بیت رو بهش زمینه کرد. نمیشه گفت به ما گفتن چرا در قرآن تدبر نمی کنید، ولی هر آیه‌ای که تفسیر نداشت ما حق نداریم سراغش بریم. دو تا تعبیر با هم فرق داره. عرض میکنم که تعبیر دوم که در مورد قرآن مجید هست، ذکر و ذکرا و تذکره و این قبیل، که قرآن مجید ذکره، قرآن مجید برای تذکره، قرآن مجید ذکراست، برای یاداوریست، برای تذکره. خب کتابی که ذکره، کتابی که برای یاداوریست، کتابی که تذکره است، کتابی که ذکراست، این حتما قابل استفاده است که میتونه تذکر باشه، میتونه تذکره باشه. سوره دخان، سوره قمر آیه 22، سوره قمر آیه 22، ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. ما قرآن رو برای تذکر نیسور کردیم، آسان کردیم. آیا کسی هست که از قرآن تذکر بگیره؟ کسی هست که از قرآن متذکر بشه؟ خب از قرآن متذکر شدن، قرآن مذکره، ما باید از قرآن متذکر بشیم. اگه قابل استفاده نباشه چه ذکری چه تذکری. همون آیه 29 سوره صاد هم، کتاب انزلناه الیک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب، اونم باز تذکر رو داشت، اونم باز تذکر رو داشت. این هم به اصطلاح یه نمونه ای از آیاتی که ذکر رو میگه. آیاتش زیاده، شاید خودتون مراجعه کنید. ذکر هست، ذکرا هست، همین تذکره هست، همش یه، یعنی تقریبا میگه این کتاب کتاب یاداوری کننده است، این کتاب کتابی است که برای یاداوری است، این کتاب کتابی است که برای تذکر، و باید به وسیله این کتاب متذکر بشیم. اینم یه تعبیره که در آیات هست. این یک آیه از باب نمونه ما ذکر کردیم. این خلاف ظاهره بود، یعنی اگر دلیل خارجی بیاد، دلیل خارجی بیاد، یعنی پیغمبر، امام بعد از این آیات خودشون اینطور بگن که بله این کتاب کتاب ذکره ولی بعد از تفسیر ما، خب این قابل قبوله. اما ظاهر این آیات اینجور نیست. ظاهر این آیات که خود کتاب، خود این کتاب، یعنی اگر یه شخصی رو، یه شخصی رو از حوزه علمیه برای یکی از روستاها فرستادن، گفتن اینو فرستادیم برای اینکه شما رو موعظه کنه، اینو فرستادیم برای اینکه شما رو پند بده، اینو فرستادیم که شما رو هدایت کنه. خب ظاهرش این خودش شما رو هدایت میکنه، نه اینکه خودش بیاد بعدم یک دیگری میفرستیم اون حرفا اینو تفسیر کنه، و حرف این با حرف اون کسی که حرف اینو تفسیر کرده شما این خلاف ظاهره. بگن قابل قبوله، اگه خود همون کسی که اون آقای اولی رو فرستاده خودش بعدن بگه ما یکی دیگرم میفرستیم، آقای اولی صحبت میکنه، دومی تفسیر میکنه، شما از تفسیر دومی استفاده. اگه گفته باشن خوبه، اما نگفتن که. ظاهر خود این جملات اینه که خود قرآن ذکره، نه قرآن به ذمیمه چیزی، خود قرآن درش تدبر میشه، نه قرآن به ذمیمه چیزی. این هم یه نمونه ای از آیاتی که قرآن رو ذکر میدونه، و همینطور آیاتی که قرآن رو موعظه میدونه، آیاتی که قرآن رو موعظه میدونه. سوره آل عمران آیه 138، هذا بیان للناس و هدن، هذا بیان للناس و هدن و موعظه للمتقین، هذا بیان للناس و هدن و موعظتون للمتقین، آیه 57 سوره یونس، یا ایها الذین آمنوا قد جاءتکم موعظتون من ربکم، سوره یونس آیه 57، یا ایها الذین آمنوا قد جاءتکم موعظتون من ربکم و شفاء لما فی الصدور. موعظه، پند، کسی اگه بخواد همینطور به اصطلاح غیر منصفانه چیزی بگه گفته، ولی اگر واقعا خود قرآن داره خودش رو به عنوان یک کتاب موعظه و پند، این معنی داره که ما بگیم این کتاب کتاب پنده، کتاب موعظه است، ولی کتاب موعظه خودش نیست، باید آیه هاش دونه دونه معنی بشه، تفسیر بشه، با اون تفسیر با اون معنی وقت میشه موعظه. خیلی خلاف ظاهر، اصلا قابل قبول نیست. اگر گفتن این کتاب موعظه است، اگر گفتن یا ایها الذین آمنوا قد جاءتکم موعظه من ربکم، اگر گفتن هذا بیان للناس و هدن و موعظه للمتقین، یعنی خود این کتاب کتاب موعظه، خود این کتاب کتاب موعظه است، خود این کتاب کتابی است که مردم باید ازش متعظ بشن، باید ازش پند بگیرن، باید ازش استفاده کنن. اینم چی؟ مشاره حاضر میفرمایید؟ مشاره حاضر نه خاطر جمع قرآن اینجا باشه اون جای شک نیست، حاضر مشارون علیه هازا جای شک نیست که قرآن مجیده، مشارون علیه هازا جای شک نیست که قرآن مجیده، به خود آیه در قرآن مراجعه کنی، مشارون علیه هازا بیان للناس و هدن و موعظتون للمتقین، مشارون علیه هازا جای شک نیست که خود قرآن به آیش مراجعه کنید. عرض میکنم که اینم یه عنوان بود، عنوان موعظه، که باز خودتون به آیاتش مراجعه می‌فرمایید. یکیش سوره آل عمران آیه 138 بود و یکیش سوره یونس آیه 57. باز قرآن مجید قرآن رو به عنوان بشیر و نذیر معرفی می‌کنه. قرآن مجید قرآن رو به عنوان بشیر و نذیر معرفی میکنه. سوره فصلت آیه 4، کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا و نذیرا. قرآن رو به عنوان مبشر و به عنوان منذر، کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا و نذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا یسمعون. قرآن بشیر، قرآن نذیره، ولی مردم اعراض میکنند و بی‌اعتنایی میکنند و توجه نمیکنند و گوش نمیدن. خود قرآن رو داره میگه بشیره، خود قرآن رو میگه نذیره، دقیقاً مثل این که میگه پیغمبر بشیره، پیغمبر نذیره. نمیشه بگیم پیغمبر بشیره، حرفایی که به عنوان بشارت میزنه باید دیگری بیاد تفسیر کنه، با تفسیر او وقت برای ما بشارته، باید دیگری بیاد تفسیر کنه، با تفسیر او برای ما انذاره. و نه، خود پیغمبر بشیره، خود پیغمبر نذیره، اینجام خود قرآن مجید بشیر و نذیر. کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا و نذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا یسمعون. این هم دو تعبیر، تعبیر بشیر و نذیر. آیه 4 سوره فصلت.
آدمی که
بردار مطمئن
نباشه، یعنی
حاضر مشاهده
کتاب نباشه.
آیه رو بخونید آقا جون.
آیه قبلش اینه، آیه قبلش این قد خلد من قبل کن سنن و تسیر و فتر فنز رو که فکانه آقا و تو مکذب و چند آیه قبلش هم همیتر
همون سوره آل عمران آیه 100 و
بله
اسم اگر اسم کتاب هم نیامده باشه باز جای شک نیست که آقا جون مشار الیه هاذا قرآن مجیده، یعنی قبلش مشار الیه غیر از قرآن که ذکر نشده که بگیم چون مشار الیه دیگه ای داره پس حاضر به او برمیگرده. میفرمید قبلا چی؟ حاضر بیان للناس و هدن
اولش میفرمید گفتی و فرعر همزون خیبر
حاضر بیانون لناس و هدن. اینا احتمال های یک در هزارم نیه آقا، هدن داره میگه سرنوشت اونه هدایته. میگم به حرف بخوایم بگیم همه چی میشه گفت آقا جون، سرنوشت اونه برای ما هدایته. حاضر بیانون لناس و هدن و موعظتان للمتقین. همیشه ما استظهار میکنیم آقا جون، ظاهر میگیم استظهار میگیم، یعنی یه جمله‌ای که میشنویم گاهی صریحه گاهی ظاهره. صریحه یعنی هیچ احتمال خلاف درش نیست، ظاهره یعنی یه احتمال خلاف ضعیفی درش هست که قابل اعتنا نیست. اون احتمال خلاف مثلا همین که شما میگید، اون احتمال خلاف همین است که به ذهن شماست، نه که ظاهر آیه اینه. خود آیه قبلی قرآنه، خود اون که شما میگید قرآنه، خود آیه قرآنه دیگه. شما خودت نمیگه هازا اشاره است به این، خودش قرآنه. شما خودتون که فرمید هازا اشاره است به آیه قبل، همون آیه قبل قرآنه. هازا بیان بله دیگه، خود آیه قبل قرآنه، آیات قبل قرآنه. همون که شما میگید، شما میگید هازا به محتواش اشاره است، شما میگید هازا اشاره به قصه است، ما میگیم هازا به خودشه. و عطی الله موقع جون هدایت نیست، عطی الله هم باز هدایت نیست. هازا بیان للناس و هدن و موعظتون. ببین این هدنی که اینجا هست کتاب الله ریب فیه هدن للمتقین، این همونه. یه وقتی که قبلش اگر قبل از این آیه مشار الیه دیگه ذکر شده بود ما حرفمون رو پس میگرفتیم. من اینا خودم نگفتم که فکر کنید که از خودم گفتن که حالا میشه درش خط شکن. اینو کسانی که در این باره بحث کردن، بحث قرآنی کردن، تسلط به قرآن دارن، اونا گفتن و حرفشون هم درسته. اگر قبلش مشار الیه غیر از قرآن بود ما حرفو پس میگرفتیم، گفتیم اون آقایی گفته اشتباه کرد. اما چه قبلش کتاب باشه چه نباشه، خود این جمله هازا بیان للناس و هدن و موعظتون للمتقین، خود سیاق گویاست که باید قرآن مجید باشه. اگر میگید اشاره به آیات قبلم هست باید به جنبه قرآنی آیات قبل باشه نه به محتواش. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. حالا اگه آیه اول رو کسی خدشه میکنه مثل این آیه فراوانه، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. یه اینجای حرف نیست که قرآن داره میگه، قرآن کتابیست که در شک نیست و هدایت میکنه متقین رو. چی برمید؟ بله لعلکم، بله خوبه لعلکم تعقلون، اون خوبه، یعنی اون تقریبا آیه ایست که تعقل در خود قرآن رو میگه. خوبه، عرض میکنم که این هم یک عنوان، عنوان هدایت، که این دوتا آیه رو من ذکر کردم خودتون باز نگاه میکنید. یکی هم عنوان تبیان و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی، و نزلنا علیک الکتاب تبیانن لکل شیء، که علامه طباطبایی از سابق یادمه که در مقدمه المیزان این آیه رو خیلی روش تکیه کردن که چطور کتابی که میخواد تبیان هر چیزی باشه مبین لازم داشته باشه، کتابی که خودش میخواد تبیان باشه و نزل نالک الکتاب تبیانن لکل شیء، این خودش میخواد تمام مطالب مربوط به هدایت و سعادت بشر رو مبین باشه، وقت ما بگیم این خودش مبین میخواد، خودش باید به وسیله روایات معنی بشه، تبیین بشه. این که میگن ایشون فرموده قرآن رو به قرآن تفسیر میکنیم، قرآن رو به قرآن معنی میکنیم، در آغاز تفسیر در همون مقدمه کوتاهی که دارن روی این آیه تکیه کردن که کتابی که میخواد تبیان کل شیء باشه، چطور ما بگیم خودش مبهمه و مجمله و باید به وسیله دیگری تبیین بشه. من از زلن علیکل کتاب تبیانن لکل شیء، همون آیه هازا بیان للناس هم که اونجا گفتیم مثل همینه، هازا بیان للناس نمیشه بیان باشه برای مردم ولی اجمال داشته باشه، بیان باشه برای مردم ولی ابهام داشته باشه. البته اینو توجه دارید، مکرر در مکرر گفتیم که هیچ کسی ادعاش این نیست که همه آیات قرآن و همه معانی هر آیه قرآن برای ما روشنه و برای ما نه، فعل جمله میگیم، یعنی در مقابل اونایی که میگن از هیچ آیه‌ای نمیشه استفاده کرد، از هیچ چی قرآن نمیشه استفاده کرد، و الا مکرر گفتیم که همه آیات تفسیرش پیش اهل بیت، همه معانی هر آیه که ظاهر داره باطن داره بطون داره پیش اهل بیت، اما این دلیل نمیشه بر این که هیچ معنایی از معانی هیچ آیه‌ای برای ما روشن نباشه، نه، به طور موجبه جزئیه قسمتی از آیات قرآن مجید، اونم البته قسمتی از معانی این آیات برای عامه مردم که عرب زبان باشند و برای مردمی که خبرویت این کار رو پیدا کنن قابل استفاده است. اینم عنوان تبیان، سوره نحل آیه 89، سوره نحل آیه 89 و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، همون آیه هازا بیان للناس و هدن و موعظه للمتقین هم گفتیم سوره آل عمران آیه 138. چراغ جون، نزلنا علیک الکتاب، ما کتابی بر تو نازل کردیم که اون کتاب تبیانه، به تو کاری نداره، شما این روش میذاری. آیه داره میگه نزلنا علیک الکتاب، ما یه کتابی بر توی پیغمبر نازل کردیم که اون کتاب تبیان کل شیه، کتابی به تو دادیم، یعنی مثل این که من بگم یه به اصطلاح کتابی به شما دادم که ترجمه قرآنه، نه اینی که شما باید روش باشی تا بشه ترجمه قرآن، میگم یه کتابی به شما دادم که ترجمه قرآنه، شما بگید این که میگه کتاب دادم یعنی کتاب دادم، شما باید همراهش باشی تا بشه ترجمه قرآن. علیکه دارم میگم، همون علیکه دارم میگم، میگم یه کتابی به شما دادم که ترجمه قرآنه، این معنیش اینه که خود اون کتابه ترجمه قرآنه، نه کتاب به زعیمه شما دوتایش ترجمه قرآنه. تبیانن لکل شیء جون، تبیانن لکل شیء گفت به اصطلاح تناسب حکم و موضوع خودش روشن میکنه که کل شیء چی چیه. تبیانن لکل شیء، این که بعضی ها مثلا بخوان قدری زیاد روی کنند و بگن کل علوم طبیعی بشری همش تو قرآنه و از این آیه در میاد، از اون آیه در میاد، اگه دست امام باشه از این آیه در میاره، حکم و موضوع خودش روشن میکنه که کل شیء چی چیه. تبیانا لکل شیء، این که بعضی ها مثلا بخوان قدری زیاد روی کنند و بگن کل علوم طبیعی بشری همش تو قرآنه و از این آیه در میاد، از اون آیه در میاد، اگه دست امام باشه از این آیه در میاره، از اون آیه در میاره، قرآن که کتاب طبیعی نیست که. قرآن که کتابی که از کلم موضوع تناسب حکم موضوع هر چیزی اگر یه فقیهی مورد بحث و کتاب فقهی فقیه، ما گفتیم همه چی تو کتاب این آقا هست، همه چی کتاب این آقا، چون فقیهه، چون صحبت از فقهه، یعنی همه چی فقه تو کتاب این آقا هست، نه که علوم تجربی هم تو کتاب این آقا هست. گفتیم کلشه، گفتیم فیه کلشه، در کتاب این آقا همه چی هست. تناسب حکم موضوع میگه پای منبر این آقا برید همه چی میگه، پای منبرش برید همه چی میگه، یعنی همه چی که تناسب با منبر داره، نه همه چی که تناسب با منبر نداره. قرآن کتاب هدایته، قرآن کتابی است که برای هدایت بشر نازل شده، چیزایی که مربوط به هدایت عمل داره. خب اینا با زعیمه سنت هستش، زعیمه سنت چیش؟ و این ما گفتیم همه آیاتو میفهمیم، و این ما گفتیم همه آیاتو میفهمیم، ما گفتیم قسمتی رو میفهمیم، قسمتی رو اونا باید معنی کنن. چرا خود این قرآن داریم میگیم خود قرآن مبین همه چیه مربوط به سعادته، و شما میگید که مثلا نماز رو نداره، روزه رو نداره، خب اونها هم سنت بیان کرد. شما این طرفش نفی کنید، شما اینو نفی کنید که قرآن هیچ چی رو بیان نکرده، میشه اینو گفت؟ آخه این که دروغه، این که اینجور نیست، اینجور نیست که هر چی رو قرآن بیان کرده به زعیمه روشه. یعنی کسی نمیتونه ادعا کنه که قرآن هر چی رو بیان کرده بیان خودش هیچیه تا زمه زمینه بشه، نه اینجور نیست. چرا؟ ما مدعی هستیم که، یعنی آقای طباطبایی که گفتن که قرآن قابل تفسیره، مدعی هستیم که قسمت زیادی از آیات همینطوره. ما مکرر گفتیم، ما مکرر گفتیم که این که میگیم قرآن قابل استفاده است در مقابل سالب کلی است که اونا میگن، اونا به طور سالب کلی میگن هیچ آیهی، هیچ آیهی قابل استفاده نیست. میگیم خود قرآن داره میگه من همه چی رو بیان میکنم، چطور قابل استفاده نیست؟ حالا خود همه چی رو بیان میکنم، همه چی رو بیان میکنم، یعنی بیان میکنم خودم به زعیمه سنت، این طرف بیان رو نفی نمی‌کنه. کل به اینی که ما مکرر گفتیم از کنیم، مکرر ما گفتیم این همون شبهه ایست که اول گفتم دیگه. یعنی اگر کسی هر آیه هم که ما امروز خوندیم بگه من معتقدم که همین آیه هم برا من قابل فهم نیست، این همون شبهه ایست که اول گفتی. یعنی تمام این آیه که ما امروز خوندیم ممکنه او منصفانه بحث نکنه، بگه اصلا این آیه که شما خوندید خود همه این آیات رو من میگم بدون این که امام معنی کنه برا ما قابل استفاده نیست. گفتیم اگه اینو بگه ما میچسبیم به ادله خارجیمون که قبلا گفتیم، میگیم اصلا به این آیات کاری نداریم، اون ادله که قبلا گفتیم میگه قرآن قابل استفاده است، ولی با بودن اون ادله دیگه این شبهه معلوم شه شبهه سستیه و قابل ذکر نیست. اگه اون ادله نبود این میتونست رو این حرف، ما گفتیم که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، اون میگه که اصلا خود این آیه من فقط باید بخونم و بشنوم، فهمیدنی نیست مگر این که امام صادق آیه رو معنی کنه، بعد از معنی کردن او برای من قابل فهمه. گفتیم اگه اینو بگه، این همون شبهه‌ای که اول گفتیم، اگه اینو بگه میگه ما از خارج قرآن با چند تا دلیل ثابت کردیم که قرآن اینجور نیست که فقط برای قرائت باشه، فقط برای شنیدن باشه، بلکه برای استفاده هم هست. برای با بودن اون ادله دیگه این شبهه سسته، سستر میشه، ناچیزه. وقتی شبهه رو کل عدم میگیریم و به این آیات تمسک میکنیم، و یکیش هم همین آیه نزل علیک الکتاب تبیانا لکل شی. اشکال آقایون در تبیانا لکل شی، اشکال آقایون رو بخوام خلاصه کنم در تبیانا لکل شی، یعنی اشکال دارن که این کلیت نداره، خب اونو ما قبول میکنیم، ولی اصل تبیانش نمیتونم منکر شم. تبیان هست، ولی شما میگید تبیان کل شی بودنش به اینه که پیغمبر و ائمه هم زعیم شن. ما این از اول گفتیم، چون همه چی رو ما نمیخوایم بگیم، همه آیات رو نمیخوایم بگیم، همه چی رو از قرآن ما نگفتیم. گفتیم قرآن ظاهری داره، باطنی داره، بطونی داره، و این قرآن تبیان کل شیعه. یعنی مثلا این آیه یه معنی ظاهری داره که با اون معنی ظاهریش چیزی رو بیان میکنه، یه معنی باطنی داره که با اونم یه چیزی رو بیان میکنه، ده تا معنی باطنی دیگه داره که با اونام ده تا مطلب دیگه رو بیان میکنه. خب این 12 تا معنا که یکیش ظاهره 11 تاش باطنه، یکی شما میفهمیم 11 تاش مال ائمه بیان کنند، ولی اون یکی شما نمیتونید منکر شید که این قرآن تبیانه. تبیان بودنش برای هر چیزی درسته، تبیان بودنش بخواد کلیت و شمول و عموم داشته باشه، باید هر آیه‌ای وقتی میگیم 7 تا بعد داره 70 تا بعد داره، باید بگیم این آیه ظاهرش چیزی رو بیان میکنه، اون 70 تا متنش هم 70 تا مطلب دیگر بیان میکنن. خب اون یکی ما نگفتیم ما میفهمیم، ولی شما این یکی رو بتونید منکر شید ما حرف نفس میگیریم، یکی رو نمیتونید منکر شید. در کلیتش صحبت دارید، ما اون از اولم قبول داشتیم
کلیتش
رو که سلبه؟ نه از خارج، یعنی میگن از خارج وقتی ما میبینیم مثلا بسیاری از احکام در قرآن نیست، با اینکه خود ائمه گفتن هر چی ما گفتیم از ما مدرک قرآنی بخوای، ما که ببینیم در ظاهر قرآن نیست، معلومه شو اونا از باطن قرآن استفاده میکنن، ما که ببینیم در تنزیل قرآن نیست، معلومه شو اونا از تأویل قرآن استفاده میکنن. اونو ما منکر نیستیم که قرآن مبین همه چیز باشه به زمینه رسول خدا و ائمه خدا، ولی کسی بخواد بگه این آیه برای شما به درد نمیخوره، باید این موجب جزوش نفی کنه، باید بگه از این آیه نمیفهمیم که حتی یک جا بی اهل بیت قرآن میتونه بیان باشه. این بی‌انصافی. عرض میکنم که عنوان دیگه ای که در قرآن مجید برای خود قرآن ذکر شده فرقانه. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. این همون آغاز سوره فرقانه. خب فرقان یعنی فارق بین حق و باطل، یعنی خود این عنوان برای قرآن مجید که میخواد حق رو از باطل جدا کنه، که تفصیل هم میگن در قرآن مجید فصلت و تفصیل و این تعبیر هم که راجع به قرآن اومده اونم همینطوره، فصل قول فصل هم همینطوره، قول فصل فصلت تفصیل یا فرقانه یعنی حق رو از باطل جدا میکنه. اینا خاطر جمع به طور موجبه جزئیه، یعنی قرآن مجید به طور موجبه جزئیه بدون تفسیر اهل بیت میتونه فارق بین حق و باطل باشه، میتونه حق رو از باطل جدا کنه. حالا بگید هر آیش اینجور نیست، همه معانی هر آیش برای ما اینجور نیست، ولی موجبه جزئی که ما دنبالش هستیم اون رو نمیتونید منکر بشید. و تعبیر آخری که ما یادداشت کردیم یا دو تعبیر دیگه هست، یکی عربیون مبین، عربیون مبین نزل به روح الامین علا قلب که لتکون من المنذرین، بلسان عربی مبین نزل به روح الامین علا قلب که لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، که به تفسیر مراجعه کنید، بلسان عربی مبین به پیغمبر بر نمیگرده، به کتابی که به پیغمبر نازل شده برمیگرده، یعنی اون کتابی که بر قلب تو نازل شده اون کتاب به زبان عربی روشن است، به زبان عربی آشکار است، یعنی عرب زبانها اینو میفهمن به لسان عربی مبین. سوره شعرا آیه 193 ظاهرن، سوره شعرا آیه 193 نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین به لسان عربی مبین، سوره نحل آیه 103 و هازا لسان عربی مبین، سوره نحل آیه 103 و هازا لسان عربی مبین، که قبل از این جمله رو مراجعه کنید، مضمون جمله قبل از این جمله اینه که اینا میگن قرآن رو پیغمبر از کسی یاد گرفته، اینا میگن قرآن رو کسی پیغمبر یاد داده، اون کسی که میگن قرآن رو به پیغمبر یاد داده او عجمیه و هازا لسانان عربیان مبین. بله همینه، مبین داره آقا جون، عربیان مبین. اون آیه قبلی چیه آقا جون؟ اون لتکون من المنذرین به لسان عربی مبین، یعنی اون هم حالی عجمی نی؟ اینا احتمالای احتمال، اینا احتمالای احتمال فقط. عرض میکنم که نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین به لسان عربی مبین، یعنی قرآنی که زبانش عربی است، عربی روشن و آشکار، شما هم زبانتون عربه، شما هم زبانتون عربی است، اگه نپذیرید معلوم میشه عیب از خود شماست، بیماری از خود شماست، چون این چیز مغلقی نیست، چیز مبهمی نیست، چیزی که برای شما غیر معنوس باشه نیست. با اونا اینجوری دارن صحبت میکنن، یعنی یه عرب که قرآن رو بشنوه و قبول نکنه نمیتونه از قرآن بهانه بگیره، نمیتونه بگه چیز مجملی بود حالیم نشد قبول نکردم، چیز معمایی بود حالیم نشد قبول نکردم. میگن نه، این که به زبان عربی روشنه، اگه قبول نکردی، اگه قبول نمی کنی بدون بیماری از خودته. و تعبیر آخری که من یادداشت کردم بصائر، هازا بصائر من ربکم، و بصائرم شاید دو سه جا باشه، خودتون نگاه میکنید سوره اعراف آیه 203، هازا بصائر من ربکم، بصائر جمع بصیرت، در تفسیر گفته شده بصیرت به معنی موجب بصیرت هم میاد که اینجا یعنی موجب بصیرت، بصائر جمع بصیرت، بصیرت به خود بینایی گفته میشه، به چیزی هم که سبب بیناییش گفته میشه، و اینجا منظور همون سببه، یعنی قرآن مجید سبب بینایی هاست، سبب بصیرت هاست. تعبیرهای دیگه هم که در آیات دیگه هست پیدا کنید شاید روشنتر از این باشه. این تقریبا 9 تا این آیه 203 سوره اعراف، این 9 تا 10 تا تعبیره که در قرآن مجید مربوط به خود قرآن آمده، که اگر کسی عرض کردم اون شبهه سست رو کنار بگذاره، حتی اون ادله خارجی هم نباشه، اینو من قبل از تمام شدن بحث عرض کنم، یه به اصطلاح جناب آقای مصباح ظاهرن در همین کلاس ها فکر کنم اینجور بوده، در همین کلاس ها بحثی داشتن به نام مقدمه قرآن یا مقدمه مثلا تفسیر قرآن، این در یه جزوه 20-30 صفحه‌ای بود، یه جزوه 20 صفحه 30 صفحه که مکرر تکثیر شده بود و پولیکوپی شده بود، و ظاهرن این بحثشون ناقص مونده یا من خبر ندارم که بعدش چی شده. این مقدمه فعلا سابق خیلی تکثیر شده بود و اخیراً دادن در مجله نور علم که مال جامعه مدرسینه، در شماره سوم و چهارم سال سومش این بحث ایشون چاپ شد، بحث جناب آقای مصباح در باره بحث در به عنوان مقدمه تفسیر در شماره سوم و چهارم اونجا چاپ شد. ایشون اونجا یه نیم صفحه یه صفحه مقدمه‌ای بیان کردن که قرآن ولو افرادی که بهش ایمان ندارن، ولو مسلمان نیستن، یه کتابیست که قابل بررسی هست، برای شیعه که معلوم، برای مسلمان که معلوم، حتی برای مسیحی ها، برای کلیمی ها، برای اونایی که به هیچ عقیده ندارن، حتی ایشون میگه برای اونایی که به خدا عقیده ندارن، یک کتابیه که ادعاهایی داره برای همه قابل بررسی است، و خوبه که این کتاب رو همه مورد مطالعه قرار بدن. وقت ایشون اینطور فرمودن که مقدمتاً هر کی بخواد این کتاب رو مورد مطالعه قرار بده باید ببینه اصلا این کتاب خودش چجوری معرفی میکنه، خودش در مورد خودش چقدر ادعا داره، در مورد خودش چی میگه، بعد شروع کنه به مطالعه. وقت ایشون در این معرفی قرآن به زبان قرآن این دو مقاله هست، یعنی همین جزوهه که به صورت دو مقاله چاپ شده، معرفی قرآن به بیان خود قرآن، معرفی قرآن به بیان خود قرآن، خودتون مراجعه میکنم اشتباه نکنم، 50 عنوانشون از قرآن برای معرفی قرآن ذکر کرده، یعنی میگه قرآن مجید خودش رو با 50 تا عنوان معرفی میکنه، و هر عنوانی رو با کل آیاتشون ذکر کردن. هر عنوان مثلا قرآن نوره، قرآن کتابه، قرآن حکیمه، قرآن مجیده، قرآن عزیزه. 50 یا 50 و چند عنوان از قرآن مجید در معرفی خود قرآن استفاده کردن. هر کدوم هم گفتن کل آیاتشو فرمودن، اونایی که قطعیست فرمودن، اونایی هم که احتمالیست به عنوان احتمالی فرمودن، و تقریبا در ذیل هر عنوانی هم 2 سطر، 10 سطر، نیم صفحه، 1 صفحه توضیح دادن. مقاله خواندنیست. این 9 تا 10 تا عنوانی که ما گفتیم اگه به اون مقاله نگاه کنید، دقیقا نگاه کنید، ممکنه که توی اون عناوین غیر از این 9 تا 10 تا عناوین دیگه ای هم باشه که به درد این بحث بخوره. اون 50 و چند عنوانه که این عناوینی که ما گفتیم حتما در اون عناوین هست. خودتون نگاه میکنید، ملاحظه بفرمایید، ممکنه عناوین دیگه ای هم اونجا باشه که به درد این بحث بخوره. این به اصطلاح بحث امروزمون. بنده یکی دو تا جمله هم میخواستم یه تذکری بدم که ظاهرا وقت هست. یکی این که میگفتن مثل که نام بعضی آقایون یا همه آقایون مناسب با... شما بفرمایید. همینطور هست دیگه. این همونجوری که میفرمان وقتی آیات 2 دسته شد، آیات محکم، آیات متشابه، هر کسی اینو ببینه به ذهنش میاد که آیات متشابهه، که آیات متشابهه که احتمالات زیاد درش هست، معماگونه است، قابل استفاده نیست، قابل فهم هست، ولی آیات محکمش که کتاب حکیمه، کتاب احکمت، آیات محکم دیگه قابل استفاده است. وقتی در قبال هم قرار گرفت، محکم و متشابه، به ذهن هر کسی میاد که متشابهاتشه که مشتبه و مبهمه و مجمله و معماگونه است، ولی محکماتش اینطور نیست. به خصوص که گفته شده متشابهات رو، یعنی تحویل متشابهات رو خدا میدونه، پیغمبر میدونه، اهل بیت میدونن، که وقتی اختصاص فهم متشابهات به خدا و پیغمبر و ائمه داده شد، باز اینم یه مفهوم مانندی داره که محکمات پس دیگه اختصاصی نیست. اگه گفتن تحویل متشابهات رو خدا میدونه، راسخون در علم میدونن، پیغمبر و ائمه میدونن، اینم خودش یه مفهوم مانندی داره که این علم، علم اختصاصی است. این اون چیزیه که مختص به اینهاست، دیگری نمیفهمه، ولی محکمات چیزیه که مختص به اینها نیست. عرض می‌کنم که مثل که فرمودن که بعضی آقایون ظاهرن یا نمیدونم همه آقایون یا بعضی، مثل که گفتن بعضی، مثل که بعضی آقایون بناست که امتحانی بدن. عرض می‌کنم خب ما 5-6 جلسه 6-7 جلسه است که چیزی به اون صورت نخوندیم. در این حال بعضی آقایون هم گفتن ما جلسات اول نبودیم از این صحبت ها. خب ما فهرست مطالب رو الان عرض میکنیم، پیداست که چند تا سوالی که ما مطرح میکنیم از همین مطالبه. هر کسی نبوده باید از دیگران بگیره یا خودش مطالعه کنه. ما در 2-3 جلسه کیفیت صحیح قرآن مجید رو، کیفیت صحیح تفسیر قرآن مجید رو بیان کردیم. یعنی گفتیم کسی بخواد یه آیه رو درست تفسیر کنه، تفسیرش قابل قبول باشه، 7 تا 8 تا 10 تا 12 تا یه نکاتی رو ذکر کردیم که باید این نکات رو ملاحظه کنه و تفسیر کنه. اگه ملاحظه نکنه تفسیرش نمیتونه قابل قبول باشه. بعد آیه شریفه و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا را هم به عنوان اینکه اون نکات رو درش پیاده کنیم تقریبا تفسیر کردیم. بعد هم ادله کسانی که میگن قرآن قابل فهم نیست، نباید تفسیر کنیم، یه 3-4 تا از ادله اونا ذکر کردیم و جواب دادیم. بعدم ادله کسانی که میگن تفسیر قرآن، تفسیر کردن قرآن جایزه، ادله اینا رو ذکر کردیم و یه هفتشتایی اون سوالاتی هم که مطرح کنیم از کل این مطالب هر کسی بوده نبوده دیگه تقصیر بنده است. تذکر دیگه که این چند دقیقه که مونده این که بعضی آگاهی میگن اینو مال از راه دلسوزی دارم عرض میکنم، به خودم و مثل خودم هیچ ربطی نداره. گاهی میگن که خب شما یه چند سال بیشتر تو قم بودید، بیشتر توی حوزه بودید، یه تجربیاتی دارید، برای کسانی که کمتر تو حوزه بودن بگین. من از این باب میخوام یه جمله‌ای رو بگم و از بعضی از بزرگان نقل کنم که یه چیزی که باعث پیشروی انسان، پیشروی ما طلبه ها در علوم دینی، اونم به معنی وسیعش، نه فقط فقه، نه فقط فقه و اصول، نه فقط فقه و اصول و فلسفه است، یکی از چیزایی که موجب و باعث پیشروی ما در این علوم که ارزی ما اسمش میذاریم در این علوم ارزی هست، اینه که بی اعتنای به بحثا و درسا و حتی منبرهایی که میتونه در این زمینه ها یه درصدی مفید باشه، یه درصدی نه کاملا، بی اعتنا نباشیم. مرحوم شهید مطهری، بنده یادمه در یه جلسه ای از جلسات طلاب تهرانی که ازشون خواسته بودن که آقا شما چیکار کردید، چجوری شد که اینجور ترقی کردید، اینجور میبینیم با دیگران فرق دارید، میبینیم که در هر بحثی میتونید وارد شید، در هر بحثی میتونید خوب از عهده بر بیاید، چیکار کردید؟ ایشون از نمونه های چیزایی که خیلی براش مفید بوده یه درس تفسیر مرحوم حاج ذوالفضل زاهدی قمی رو ذکر کرد. ما وقتی آمدیم قم، یه پیرمردی در قم بود که سال توان یک دو سال قبل از انقلابشون از دنیا رفت، آقای حاج ذوالفضل زاهدی قمی، پیرمردی 70-80 ساله، امام جماعت بود در مسجد امام حسن عسکری. اون قسمت نوساز مسجد رو هم ایشون اقدام کرد و ایشون تفسیر میگفت، شبا برای مردم تفسیر میگفت. مدتی هم من یادم روزایشون میومد در مدرسه فیضی پیش از ظهر توی مدرسه تفسیر میگفت. من روزاشو یادمه که پای تفسیر ایشون شاید 10 نفر نمیشستن، پای تفسیر ایشون شاید 10 نفر ایشون میاد بالا منبر میشست و قرآنی داشت، چند طلبه اون نشسته بودن. شب هم وقتی نمازش تمام میشد رحلای قرآن میچیدن، از جمعیت نمازیشون اگه مثلا 200 تا 500 تا 1000 تا بود، یه 30-40 تا میشستند و ایشون تفسیر میگفت. ولی خب البته در تفسیر خبره بود، اصلا میگفتنش حاج ذوالفضل مفسر، فقه میدونست، درس خارج میگفت، مرد مولایی بود. مرحوم شهید مطهری در اون به اصطلاح جلسه فرمود از استفاده های خیلی زیاد من استفاده از تفسیر آقای حاج ذوالفضل بوده، که اصلا اون روزا به ذهن طلبه ها نمی اومد که یه همچی تفسیری که وقتی من خودم رفته بودم، وقتی میرم یه آیه رو مثلا ترجمه میکرد، یه قصه ای میگفت، یه حدیثی میگفت، آیه رو معنی میکرد، اونجور جالب و جاذب نبود. اونجور که کسی اگه جاذبه داشت که خب جمعیت هم پر میشد، جالب نبود، جاذب نبود. ولی همین منبر رو، همین تفسیر رو مثلا شهید مطهری ازش غافل نشده بود، گفت من خیلی استفاده کردم، چون چیزاییست که آقا جون باید به گوش انسان بخوره، چیزاییست که انسان نمیتونه بگه من خودم تو کتاب هم رو پیدا میکنم. یه مطلبی که این رو اگه شما نشنوید شاید 30 سال دیگه هم کتاب نبینید، یه حدیثی که اگر امروز به گوش شما نخوره شاید تا آخر عمرتون تو کتاب شما به اون حدیث برخورد نکنید. و نکات اینطوره، از منبرها نمیشه غافل شد، از درس ها ولو افاده و فایدهش کم باشه، درصد کمی باشه، نمیشه غافل شد. کسانی که از این غافل بشن، از اینجور منبرها، درس ها، بحث ها غافل بشن، از برکاتی محروم میشن. و این بنده به جرأت میتونم بگم که این نقشه شیطانه که انسان رو به خاطر کم فایده بودن یه درسی از اون درس به اصطلاح به اون درس بیتوجه میکنه و میگه چیزی مهمی نیست. ولی اون یه ساعتی که اینجا میشسته، یه ساعت کاری هم در بیرون ازش نمیکشه، یعنی یه ساعت مثلا یه منبریست یه حرف مهمی نمیزنه، ولی همون یه ساعت هم خودش کاری انجام نمیده که مثلا تو مدرسه ایستاده، امرش دایره به اینه که تو مدرسه بیسته، یا حالا مثلا میگن پیش از زورا برای حوزه درس گذاشتن، امرش دایره به اینه این که یه ساعت تو مدرسه باشه با کسی صحبت کنه یا اون درس شرکت کنه، همون درسی که به نظر خودش هم افادهش کمه. خب خاطر جمع اون افاده کم بهتر از هیچ چیز، ولی شیطان اینو تو مغز انسان میندازه که نه درسی آدم باید بره که 100% فایده داشته باشه، درسی بره، بحثی رو شرکت کنه. هر کسی اینجوری فکر کنه از خیلی برکات محروم میشه. یه منبری مهمی ما داشتیم به نام حاج محقق خراسانی، میگفت من از منبر هر روزخونی استفاده میکنم، از منبر هر روزخونی. و حالا که نشستم اونجا، حالا که تو مجلس هستم که نیم ساعت وقتم که میگذره، خوب گوش بدم ببینم چی میگه. در طول نیم ساعت ممکنه همین روزخون که من به هیچ قبولش ندارم یه قصه بگه که من تا الان نشده باشم، یه حدیثی رو بر یه قصه تطبیق کنه که من تا حالا نشده باشم. مثالم میزد، حتی میگه گاهی من رفتم دیدم دو تا مطلب من میدونستم، یه شعر از حافظ حفظ بودم، یه داستانی را مکرر خودم گفته بودم، ولی ارتباط این شعر با این قصه به ذهن من نیامده بود که بعد از این قصه اگه این شعر خونده بشه منبر خیلی بیشتر جاذبه پیدا میکنه. گفت از اون روزخونی یاد گرفتم، همون قصه که خودم بلد بودم، همون شعری که از حافظ خودم بلد بودم، دیدم این روزخون این قصه رو خون، بعدش هم این شعر رو خون، گفت این رابطه رو یاد گرفتم. این من از باب دلسوزی عرض میکنم که ما میبینیم درسای غیر از فقه و اصول، یا مثلا غیر از فقه و اصول و درسای رسمی حوزه، از درسای رسمی که بگذریم معمولا به درسا بی‌اعتنایی میشه. یه قدری هم شاید حق دارن، چون اونام که بحثا رو عنوان میکنن زیاد خبره اونجرا نیستن، چون درصد فایده کمه بی‌اعتنایی میشه. ولی بنده عقیدم اینه که این نقشه شیطانه که انسان از یه برکاتی محروم میکنه، چون امر انسان دائره بینه که هیچی استفاده نکنه یا یه کمی استفاده کنه. خب خاطر جمع اون کم بهتره، اونم در این علوم ارضی ما که اگه حالا هم دنبالش نباشیم، یه فکرم نمیکنم تا آخر دیگه کسی دنبال این حرفا باشه. هستن کسانی که آقا جون 20 سال 30 سال 40 سال در حوزه هستن، یه قدری هم فقه و اصول میدونن، ولی اصلا اطلاعات قرآنی ندارن، اطلاعات از آیات ندارن، حتی مثلا با حدیث سر و کار ندارن، با علوم مربوط به حدیث سر و کار ندارن. چون سن انسان که قدیمت بالا دیگه یه جورای دیگه میشه. همین اوائل باید این کارا رو کرد. منظور این بود که غافل از این بحثای جنبی که در مؤسسه، خارج مؤسسه، هر جایی میتونید، حتی در تابستان، در شهرهای خودتون، آقایونی که هستن، منبریایی که هستن، صحبت، غافل نشید که از همین یادداشت برداشتن‌های از همین بحث‌های نیمه تمام و نیمه جان ما باید بار خودمون رو ببندیم که انشالله می‌بندیم. و السلام علیکم و رحمت الله. چی آقا چون نمی‌دونن؟ بله، بنا بود که به اصطلاح تفسیر و تعویل و تنزیل و این چیزا رو مثل این که بعضی گفته بودن بگیم، شاید اینو دنبال کنیم. یه قدر راجع به تعویل و بله یه 4-5 تا از این عناوین. بله ما اینو این از امتحان فکر نمی کنم، فکر نمی کنم مگر برای اینجا این هست، هم صبح هست بشه، حتما باید قبول کنن دیگه. وقتی این برنامه اینجا هم برنامه روبرایه باید قبول کنن، نمیدونم حالا برنامه از چه کنجا ولی اینو نه من اطلاع من در جریان نیستم، ولی من همه کسانی که با هم مشورت میکنن معمولا اینو میگم که اگر خود اینام گفتن که درسای اینجا نباید انسان از درسای متنی حوزه باز بداره، از کسانی که میان اینجا از اون حیثش خاطر جمعیم که درسای حوزهشون رو دارن مثل همه میخونن، وقت اینجا باز همین بحثه که آیا این درس با این کیفیت که مثلا بعضیا میگن خیلی کیفیت بالایی نداره، چون در قرآنش چی داریم آخه؟ این نباشه چه باید بکنیم؟ اگه کسی از این کیفیت بالاتر سراغ داره، خب خاطر جمع عقلش میگه بره، اما فعلا اینجا نیست آقا جون. این همینی که من عرض کردم تو ذهن بعضی ها هست که اون دوره قبلم اینجا من به اصطلاح شنیدم، مثلا یه دوره اینجا به اصطلاح نام نویسی کردم، من شنیدم الان باز دقیقا در جریان نیستم، مثلا اگه 100 تا بودن مثلا اون اواخر شدن 15 تا، حتما به همین فکرن دیگه. یعنی هی کم که میشن به همین فکر که مفید نیست، کیفیت بالا نیست، کیفیت هم چاره چی آنجون؟ یعنی اگه کیفیت خوب جای دیگه باشه، اگه کیفیت بالاتر جای دیگه باشه، آدم به امید این بنشینه که اگه اون درست شد بره اونجا، اما حالا که نیست خب این یه حرفیست، اینو باید با متصدیش صحبت کنیم. ولی اینا مقدر مشکلاتی دارن، افراد گیرشون نمیاد، اینجور نیست که مثلا بعضی فکر کنن اینا فکر نمی کنن، کار نمی کنن، دنبال این و اون نمی رن. ممکنه بعضی مثلا در بعضی رشته ها یه معلم خیلی بهتری سراغ داشته باشن. اینجور نیست که اینا نخوانونه بیان.